ساعت 17. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. به گفته مقام‌های ایران، یک لنج صیادی عربستان در آب‌های استان بوشهر توقیف شد. آمریکا سفر شهروندانش به کره شمالی را ممنوع می‌کند. و به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده سپاه پاسداران از افزایش تولید دون و موشک بالستیک خبر داد. برای دومین بار طی دو هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور متعلق به عربستان سعودی در آب‌های ساحلیش خبر داد. اردشیر یارحمدی، مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر، به خبرگزاری تسنیم گفته این لنج صیادی که به آب‌های جمهوری اسلامی ایران وارد شده بود، در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شد و 5 سرنشین هندی آن تحویل مقام‌های قضایی استان بوشهر شدند. علی حسن پور، دادستان بوشهر، هم به خبرگزاری میزان گفته پس از دستگیری سرنشینان این لنج به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران، خدمه این شناور با قرار تامین به زندان مرکزی بوشهر منتقل شدند. حدود دو هفته پیش هم ایران اعلام کرد قایق صیادی متعلق به عربستان را با 5 سرنشین هندی توقیف کرده است. ایران و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و تنش بین آنها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. کمتر از یک هفته بعد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تعداد موشک‌های موسوم به ذوالفقار و قیام افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، گفته موشک‌هایی که اخیراً به سوی خاک سوریه شلیک شد در حال توسعه کمی است. به نوشته تسنیم، فرمانده سپاه این سخنان را در همایش فرماندهان نیروی زمینی ابراز کرده. به نوشته رسانه‌های ایران، این همایش یک روزه روز چهارشنبه برگزار شد. حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران اعلام کرد به تلافی حمله مهاجمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، 6 موشک بالستیک به دیرالزور سوریه شلیک کرده است. سپاه پاسداران از اصابت دقیق این موشک‌ها به مواضع داعش در سوریه خبر داد، اما بعضی منابع اعلام کردند که تنها 2 موشک به اهداف اصابت کرده و 2 موشک هم در خاک عراق فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود دولت ترامپ بر این باور است که فعالیت‌های موشکی و اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. در پی مرگ یک شهروند آمریکایی بعد از آنکه از زندان‌های کره شمالی آزاد شد، دولت آمریکا سفر شهروندانش به این کشور را ممنوع می‌کند. هدر نوورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که این ممنوعیت بعد از طی تشکیلات قانونی از حدود یک ماه دیگر رسمیت خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دلیل این ممنوعیت را نگرانی فزاینده از بازداشت و محکومیت شهروندان آمریکایی که به کره شمالی سفر می‌کنند ذکر کرده و در این حال گفته شهروندانی که در چارچوب خدمات امدادی انسان دوستانه فعالیت می‌کنند می‌توانند درخواست گذرنامه‌ای ویژه کنند. اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی که سال گذشته به کره شمالی سفر کرده بود، به خاطر ربودن یک پوستر تبلیغاتی به 15 سال زندان محکوم شد، اما یک سال و نیم بعد در حالی که به اقما رفته بود آزاد شد و مدتی پس از بازگردانده شدن به آمریکا درگذشت. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در نامه خطاب جوانان خواستار متحول شدن اصولگرایی و حرکت به سوی آنچه نو اصولگرایی خوانده شده شده است. آقای قالیباف در این نامه نوشته که امروز دیگر روشن است که اصولگرایی باید با حفظ مبانی و ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی در نگرش و شیوه سیاست ورزی خود متحول شود و با گفتمان و چهره‌های نو حرکت در راستای نو اصولگرایی را هر چه زودتر آغاز کند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، سلام بر شما. اصولا این گفته های آقای قالیباف به چه معناست و ارزیابیتون از این مطرح کردن مسئله نوع اصولگرایی چیه؟
بله، عرض با احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من فکر میکنم آقای قالیباف با توجه به این که به زودی از سمت شهرداری کنار خواهند رفت و فرصت کافی و وافی خواهند داشت برای کار سیاسی، داره زمینه رو برای شروع یک جریان، حالا اگه نگیم یک جریان جدید، ولی به هر حال جریانی که میشه گفت که پایه های اون در حال شکل گرفتن هستش. من البته تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از نوع اصولگرایی مطرح میکنه، عملا پیدا کردن راهکاری هستش برای عبور از بحران ناکارآمدی که نظام موجود با اون مواجه شده و این ناکارآمدی در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده. و همینطور ما دیدیم که در صحنه رقابت‌های انتخاباتی وضعیت به گونه‌ای از نظام موجود در واقع برای مردم تبیین شد و روشنگری شد برای مردم که حتی خود آقای خامنه‌ای رو هم فریاد و فغان آورد.
آقای توفیقی، خب همونطور که اشاره کردین آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بود، چقدر این گفته ها رو شما میتونید در ارتباط بدونید با کنار گذاشته شدن آقای قالیباف از اصولگرایان به نفع آقای رئیسی؟
من فکر میکنم که این کنار گذاشته شدن خیلی تأثیر داشته، به خاطر اینکه نوعی گله در روح در واقع این نامه هستش، مخصوصا اونجایی که هم به دولت مستقر حمله میکنه و هم میگه باید خطاهای دوستان انقلاب رو هم دید، و این نشون میده که از دیدیشون کنار گذاشته شدنشون از رقابت‌های انتخاباتی خطای استراتژیک بوده و همچنان این تصور رو آقای قالیباف داره که اگر در رقابت‌ها بود شاید میتوانست پیروز میدان باشه.
در راستای این انتقاداتی که آقای قالیباف کرده، یه انتقادی هم کرده به سازمان اصولگرایی، یعنی ساختار اصولگرایی، و گفته که جوانان منتظر اقدام‌هایی از بالا به پایین در جریان اصولگرایی نباشن، چون که به گفته آقای قالیباف تصمیم گیری در رأس جریان همچنان دچار اختلاله. این انتقاد چه معنی داره؟
ببینید، راستش رو بخواید آقای قالیباف در این بیانیه خودش هم نتونسته تعریف و تبیین مشخصی از نوع اصولگرایی ارائه بده، حالا بماند این که خود اصولگرایی هم دارای تعریف روشنی نیست، مخصوصا اونجایی که در انتهای نامه یک سوالهایی رو مطرح میکنه، مثل اینکه از مردم و یا حالا از گروه خاصی که حرفای اون رو میشنوند درخواست میکنه که از ضعفهای عملکردی بگن، چگونه میشه مثلا اصولگرایی رو به نوع اصولگرایی حرکت داد، و حتی از چهره های جدید اشاره میکنه که چهره های جدید باید باشن و جایگاه مردم باید در این نوع اصولگرایی دوباره تعریف بشه. و شاید مهمترین نکته ای که من به نظرم میرسه، البته هنوز مبهمه و از کردم نمیدونم که چه پیش خواهد آمد، اونجایی که گفته نسبت نوع اصولگرایی با رهبری انقلاب و نهادهای حاکمیتی و جریان های سیاسی چگونه باید باشه، تا به حال در جمهوری اسلامی این نسبت بالا به پایین بوده، یعنی رهبر از مردم حق و حقوق نخواسته، از اونها در واقع یک نوع بیعت خواسته و همواره خواسته که ایشون در جلو باشند و دیگران پشت سر ایشون در حال حرکت باشند. یعنی من تصور میکنم اون چیزی که آقای قالیباف از اون به عنوان نوع اصولگرایی داره یاد میکنه یک مغلطه‌ای از خود همون در واقع اصولگرایی هستش، به خاطر اینکه تناقض‌های زیادی در این نامه وجود داره و عملا این که مثلا ایشون مطرح میکنن که ما باید خود انتقادی بکنیم، آیا این خود انتقادی رو به آقای خامنه‌ای که بر رهبر انقلاب هم حاضر هستن گسترش بدن، کسی که تا به امروز در رأس جریان اصولگرایی قرار داشته و متاسفانه جایگاه خودشون رو، یعنی رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای جایگاه خودشون رو تا لیدری یک جریان مثل اصولگرایی پایین آوردن. از کردن نکات مبهم زیادی در این نامه وجود داره و باید منتظر موند که مخصوصا با توجه به اینکه وضعیت آقای قالیباف در همین چند روز آینده با انتخاب شهردار جدید مشخص خواهد شد، باید دید آیا یک حزب جدید تشکیل میخواد بده، آیا یک جریان جدید میخواد وجود بیاره، یا مسائل دیگه.
خیلی متشکرم. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی روی خط تلفن همراه ما بود در مورد نامه محمد باقر قالیباف شهردار تهران، خطاب به جوانان و خواستی که آقای قالیباف داره و حرکت به سوی نوع اصولگرایی صحبت میکردیم. نظریه که در این باره دارید میتونید با ما در میون بذارید، 2042-02-21-12-21-12. اما هشتمین نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام صبح روز جمعه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد. در این نشست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگانی از کشورهای 5 علاوه 1 حضور داشتند. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
ایران روز جمعه برای دومین بار از آغاز سال جاری میلادی اعلام کرد با وجود آنچه نقض برجام از سوی آمریکا می‌خواند، بر سر توافق هسته‌ای خود با گروه 5 به علاوه 1 خواهد ماند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 27 تیر ماه 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اعلام تحریم‌های جدید یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود. آمریکا بارها ایران را متهم کرده که به روح برجام پایبند نبوده و عامل بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید دولت آن کشور پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید میکند، اما همچنان معتقد است شماری از اقدامات ایران صلح و ثبات منطقه خاورمیانه را برهم میزند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را نقض برجام خواند.
همین امروز که ما نسبت به تعهد آمریکا اعتماد کافی نداریم و آمریکایی‌ها معمولاً بدعهدی می‌کنند در تعهدات خودشون، سخت‌ترین روز برای آمریکا در مسئله هسته‌ای ایرانه. هیچ زمانی تا مثل امروز برای آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری سخت نبوده. جمهوری اسلامی ایران راهی رو انتخاب کرد که برای بدخواهان هم تخلف از این قرارداد کار ساده‌ای نیست، کار بسیار پرهزینه‌ای است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس عراقچی پس از پایان هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام از پاسخ به پرسش درباره احتمال شکایت ایران نسبت به نقض برجام توسط آمریکا خودداری کرد. اما در این حال ایران از مکانیسم‌های پیش‌بینی شده برای شکایت علیه نقض توافق هسته‌ای هم استفاده نکرد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره علت شکایت نکردن ایران از آمریکا به دلیل آنچه نقض برجام می‌خواند می‌گوید:
یکی از علل این که چرا ایران نرفته دنبال شکایت کردن یک کمیسیونی که پیش بینی شده در برجامه، چون طبق گزارش رویترز ایران از این حقش با وجود شکایتایی که میکرده به طور زبانی، از این حقش که شکایت بکنه از رفتار امریکا در ارتباط با برجام استفاده نکرده. این نشانه این است که هر دو طرف میدانند که نقض برجامی صورت نگیره. هر دو طرف هم میگن که روح برجام رعایت نشده و نه متن برجام. از این لحاظ در مورد تحریم‌های غیر هسته‌ای بعید به نظرم میاد که تغییر جدی بتونن بدن، اما در مورد برجام و در مورد پایبندی طرفین به برجام فکر میکنم که برقرار خواهد موند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس عراقچی در پایان هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام گفت از آنچه بدعهدی آمریکا می‌داند خوشنود نیست و از توضیح نمایندگان آمریکا در نشست نیز قانع نشده است. آقای عراقچی پیش از برگزاری نشست وین به تلویزیون دولتی ایران در مورد توقع تهران از دیگر کشورها برای آنچه نقض برجام از سوی آمریکا خواند گفته بود:
کشوری بخواد با سیاست‌های خودش که ناشی از تمایلات خودش یا سیاست‌های داخلی خودش هست، روند اجرای برجام رو با خلل مواجه بکنه، خب انتظار میره که بقیه کشورها در مقابل این عکس‌العمل نشون بدن، و این درخواستی است که ما از کمیسیون مشترک داریم.
شاید همین توقع تهران بود که حمایت قاطعانه روسیه در هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام را به دنبال داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است اعتراض شدید نمایندگان ایران علیه وضع تحریم‌های جدید آمریکا در این نشست مورد حمایت نمایندگان روسیه قرار گرفت. همچنین همه هیئت‌ها از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً برای ششمین بار متوالی از زمان اجرایی شدن برجام پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای خود را تایید کرده است، استقبال کردند. در این نشست همچنین مروری بر وضعیت روند اجرای برجام در حوزه‌های فعالیت هسته‌ای ایران صورت گرفت. در نشست وین، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مدرن‌سازی راکتور آب سنگین عراق، احداث تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های پایدار در فردو، موضوعات مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای در ایران و جنبه‌های فنی و ایمنی مرتبط نیز بررسی شد و تسریع و تسهیل پیگیری این فعالیت‌ها مورد توافق قرار گرفت. از دی ماه سال 1394 نزدیک به یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد و در این مدت نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نشست‌هایی را به منظور بررسی اجرای این توافق برگزار کردند.
گزارش رضا ولی‌زاده پایان دهنده این بخش خبری بود. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.